ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی درباره دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. نرخ بیکاری در 6 ماهه اول سال 11.7% اعلام شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از علی اصغر یوسف نژاد گزارش داده است که 2.5 میلیارد دلار از این مقدار برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه خواهد شد. دو ماه پیش نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود دولت با تایید آیت الله خامنه ای 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل آب کشور برداشت کرده است. صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، معیانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال 1389 تأسیس شد. به گزارش نمایندگان مجلس و اقتصاددانان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بیشترین برداشت‌ها را از صندوق توسعه ملی داشته است. دو سال پیش دارایی‌های صندوق توسعه ملی ایران 80 میلیارد دلار اعلام شده بود و از آن تاریخ به بعد میزان دارایی‌های این صندوق اعلام نشده است. روز سه‌شنبه نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. کلوی مورگان، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است که روز دوشنبه یک کشتی جنگی آمریکا در دریای عمان تنها یک پیام رادیویی از طرف ایران شنیده است. به گفته مورگان این کشتی جنگی به مأموریت خود ادامه داده و به دلیل دریافت پیام از ایران مسیر عملیات خود را تغییر نداده است. در حالی است که محمود موسوی معاون عملیات ارتش روز دوشنبه گفته بود همزمان با آغاز رزمایش ایران در تنگه هرمز به دو فروند ناو نیروی ائتلاف هشدار داده شده است. به گفته ای وی این ناوها به یگانهای نیروی دریایی ارتش نزدیک شده بودند. رزمایش مشترک نیروهای هوایی نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش روز دوشنبه آغاز شد. در چند سال گذشته ناوهای آمریکایی و ایرانی چندین رویارویی پرتنش در خلیج فارس داشتند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری در 6 ماهه اول سال را 11.7% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت که در نشست علنی مجلس شرکت کرده بود، با اشاره به نرخ بیکاری 12.4% سال گذشته، گفت در سال جاری بیش از 180 هزار نفر از بیکاران سابق وارد بازار کار شدند. آقای نوبخت نرخ تورم در 12 ماهه سال جاری نسبت به دیماه سال گذشته را 13% برای خوراکی‌ها و 6.6% برای غیر خوراکی‌ها اعلام کرد. این ارقام در حالی بیان می‌شوند که برخی از اقتصاددانان می‌گویند نرخ واقعی بیکاری به ویژه در بین جوانان و نرخ تورم بیشتر از این ارقام است. قیمت دلار نیز که یکی از شاخص‌های ارزش پول ایران است، در روزهای اخیر به بالای 4600 تومان رسیده است. زمین لرزه‌ای به شدت 8.2 درجه در مقیاس ریشتر جزیره کودیاک در آلاسکا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در 200 کیلومتری جزیره کودیاک گزارش شده است. این زمین لرزه قوی به صدور هشدار سونامی در مناطق ساحلی آلاسکا منجر شد و سازمان هواشناسی آمریکا از ساکنان منطقه خواست از ساحل دور شوند. تاکنون گزارشی درباره تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده و موج‌های ناشی از این زمین لرزه نیز به سواحل آلاسکا نرسیده است. و اما اعضای شورای امنیت روز دوشنبه از محکوم کردن تهاجم ترکیه و طرح پایان عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه خودداری کردند. این در حالی است که ارتش ترکیه روز شنبه در عملیاتی با عنوان شاخه زیتون مواضع شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق را بمباران کرد و از روز یک شنبه نیز تهاجم زمینی به منطقه افرین را به اجرا گذاشت. محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل، در مصاحبه‌ای با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا درباره اهداف ترکیه برای حمله به این منطقه می‌گوید.
خود ترکیه اعلام کرده که هدف اصلیش مبارزه با تروریسم در داخل خاک سوریه. ولی به نظر من اهداف ترکیه مقداری بیشتر از اینه و رابطه مستقیم داره با نگرانی‌هایی که آنکارا داره. سه نکته مهم رو من میخوام بهش اشاره کنم. اول اینکه وحشت یا ترس عمده آنکارا اینه که در شمال سوریه یک دولت مستقل یا نیمه مستقل کردستان در اونجا به وجود بیاد. 1200 کیلومتر مرز مشترک بین سوریه و ترکیه هست و آنکارا فکر میکنه که اگر یک حکومت مستقل یا شبه مستقل کردستان در سوریه به وجود بیاد، رابطه مستقیمی با دشمن قدیمی و مهم ترکیه یعنی سازمان PKK خواهد داشت و این برای منافع ملی ترکیه و امنیت ملی ترکیه خطر خیلی جدیه. بنابراین تصمیم گرفتن که وارد خاک سوریه بشن و اجازه ندن چنین حکومتی تشکیل بشه. مسئله دوم اینه که آمریکا چندی وقتی که اعلام کرده داره یک ارتش 30,000 نفری از کوردها در شمال سوریه به وجود میاره. صحبت‌های آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در چند هفته اخیر نگرانی‌های آنکارا رو زیاد کرده، چون ایشون گفته بود که آمریکا در سوریه تا زمانی که داعش شکست کامل نخورده میمونه. و بنابراین با در نظر گرفتن این که ترکیه نگرانی سوم هم داره و این اینه که امکان داره در سوریه چند پارچه بشه، تصمیم گرفته وارد خاک سوریه بشه و یه منطقه امن 30 کیلومتری رو در داخل خاک سوریه به وجود بیاره.
آیا هدف ترکیه موندن در خاک سوریه است؟
مهم نیست هدف ترکیه فعلا چیه. موقعی که یک کشوری وارد خاک یک کشور دیگه میشه، آغاز جنگ خیلی آسون خواهد بود، ولی تمام کردن این جنگ و بیرون آمدن از این جنگ کار خیلی مشکل تریه. این که ترکیه در آینده چیکار خواهد کرد و آیا در داخل سوریه خواهد موند یا نه، به نظر من بستگی زیادی داره به عکس العملی که آمریکا نشون میده و عکس العملی که خود کردها نشون میدن. ما میدونیم که آقای بارزانی از رهبرهای مهم کردستان عراق این کارو محکوم کرده، تمام کردها این کارو حمله ترکیه رو محکوم کردن. ممکنه در داخل ترکیه اشکالاتی برای حکومت آنکارا به وجود بیاد و بستگی بر مسئله دیگه هم این که عکس العمل ایران و سوریه به این چه خواهد بود، به خاطر اینکه هم روسیه و هم ایران بارها اعلام کردن که همه کشورها باید به تمامیت ارضی سوریه احترام بذارن.
موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده رو در رابطه با این تهاجم ترکیه به خاک سوریه و برخورد با شبه نظامیان کرد به عنوان متحدان اصلی اونها در جنگ با داعش رو شما چطور می‌بینید؟
آمریکا که از ترکیه تقاضا کرده که هر چه زودتر این عملیات نظامی خودش رو تموم بکنه و اعلام کرده که این عملیات باید خیلی محدود باشه، ولی ترکیه به نظر می‌رسه که رئیس جمهور ترکیه خیلی آماده سازش نیست. ایشون در یک نطقی گفته بوده که آمریکا مگه خودش در افغانستان و عراق چند مدت مونده بود که حالا به ما میگه ما باید فوری از خاک سوریه بیایم بیرون، و اعلام کرده بود که هر موقع ما به اهدافمون برسیم از خاک سوریه میاییم بیرون. روسیه داره از این اختلافی که بین دو عضو سازمان ناتو یعنی آمریکا و ترکیه هست استفاده میکنه و داره آمریکا رو محکوم میکنه و در حقیقت داره میگه که دلیلی که ترکیه تصمیم گرفت به خاک سوریه حمله کنه سیاست‌های آمریکا بوده و تشکیل یک ارتش 30,000 نفری هست. در هر صورت کشورهای اروپایی علی خصوص فرانسه نگران این اتفاقات هست و قراره که سازمان ملل در رابطه با عملیات نظامی ترکیه به زودی یک تصمیم جدی بگیره.
توضیحات محسن میلانی استاد روابط بین الملل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی. کمیته پیگیری بازداشت‌های تجمع‌ها و تظاهرات اخیر در گزارشی از کتک خوردن سینا قنبری و کبود بودن بدن او، ضرب و شتم شدید تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همچنین توزیع قرص متادون در بین زندانیان از سوی مسئولان زندان اوین خبر داده است. سینا قنبری از جمله کسانی بود که در میان بازداشت شدگان که در طول دوران بازداشت جان خود را از دست داد. پس از تجمعات از اورات دیماه در حدود 100 شهر در ایران، شماری از زندانیان سابق سیاسی و فعالان حقوق بشر کمیته به عنوان کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 تشکیل دادند. فرهنگ قویمی در مصاحبه‌ای با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش درباره نتایج گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌های تجمع و اعتراضات اخیر از او پرسیده. حسن نایب هاشم:
در حال ما الان شاهد این هستیم که تعدادی از کسانی که دستگیر شدن آزاد شدن، اینا شاهدان در واقع نقض حقوق بشر درون زندان‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هستند آقای سینا قنبری که از اونهاست که خب با فاصله کوتاهی بعد از دستگیر شدن پیکر جان باختش رو تحویل دادن. خب خود او به شوخی گفته که ما خانه تکانی داشتیم و در حال بخشای زیادی از بدنش تبود بوده. تمام کسانی که از زندان ده ها نفر همون شاهد این هستن که در زندان ها در این روزها چه گذشته و در مورد آقای سینا قنبری هم بدون شک مثل بقیه مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به حال مرگش در آخرین لحظه ها هم مشکوک تلقی میشه که به چه صورت در واقع کسی که با انرژی فراوان با روحیه مثبتی به زندان رفته و خب با هم اتاقی شوخی میکرده چطور بعد از مدتی به عنوان خودکشی از بین رفته.
مقام های نیروی انتظامی گفتند که وحید جعفری که در زندان عراق جان داده معتاد بوده و خودکشی کرده، اما وکیل او محمد نجفی این ادعای مقام های نیروی انتظامی استان مرکزی رو تکذیب کرده. در این مورد چه چیزی میدونید؟ آیا خبر بیشتری هست در این ارتباط؟
اطلاع دارید که ایشون رو دستگیر کردن، آقای نجفی رو، و نه تنها ایشون بلکه یکی از نزدیکان این جان باختر هم دستگیر کردن، آقای باقری رو. به هر حال در عراق این موضوع در حال پیگیری هست. مجموعه ایشون دست فروش بودن، چتر می‌فروختن و به هیچ وجه روحیه‌شون جوری نبوده که با اعتیاد مواجه باشن و بنا به اطلاعاتی که تا این لحظه در دست است، متاسفانه جمهوری اسلامی و برای زندانبانان برای اینکه جنایات خودشون رو مخفی کنن سعی میکنن که با معتاد نامیدن کسانی که چه بسا هرگز با اعتیاد نزدیکی نداشتن اونها رو در واقع جنایات خودشون رو به شکلی بشونن. نکته خیلی جالبی در مورد یک قربانی جدید مطرح هست که ایشون ورزشکار بودن و در کرمانشاه ایشون بودن و در حال صحبت از این هست، آقای غلامرضا محمدی که تصاویر ایشون نشون میده که شاید بدنساز بودن یا به هر حال ورزش‌های بسیار سنگین میکردن که هیچ در واقع با مواد مخدر تناسبی نداره و اونها هم گفتن به خاطر اینکه داره مخدرش نرسیده کشته شدن. متاسفانه ما از این موارد رو زیاد داریم. امیدوارم که در کنار آقای وحید حیدری که در عراق به هر حال کشته شدن و باز هم مسئله اعتیاد رو مطرح کردن، در مورد دیگران هم قضیه روشن بشه. خوشبختانه هفته آینده یعنی روز یک شنبه 6 روز آینده هیئتی از نمایندگان مجلس به زندان ها خواهد رفت. امیدواریم که قبل از اینکه این هیئت به زندان بره بستگان کسانی که جان باختن یا بستگان کسانی که امروز گم شده هنوز تلقی میشن، بستگان کسانی که در زندان ها هستن و کسانی که آزاد شدن و شاهد نقض حقوق بشر در این روزها بودن بتونن با این هیئت دیدار داشته باشن، در واقع بشه اینها ارائه بدن و امیدواریم که در حال این باعث بشه که این گونه این تحریزه که دومی که الان وجود داره تکرار نشه.
در مورد خوراندن قرص، محمود صادقی نماینده تهران پیشتر در یک پست توییتری نوشته بود که به برخی زندانیان قرص خوراندند. در همین حال کمیته پیگیری بازداشت‌ها گفته که مسئولین قرنطینه زندان اوین تعداد زیادی قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار دادند، به نحوی که برخی از بازداشت شدگان که سابقه اعتیاد نیز نداشتند به عنوان آرام بخش یا موارد مشابه از این قرص استفاده کردند. به عنوان یک پزشک آیا اصولاً یه همچین چیزی قابل قبول هست که به همه زندانیان، به همه بازداشتی ها قرص متادون مثلا داده بشه؟
نه، به هیچ وجه قابل قبول نیست. متادون صرفاً دارویی هستش برای ترک اعتیاد و صرفاً به کسانی که اعتیاد دارن باید داده بشه، ولی متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی رایج هستش که به عنوان آرام بخش یا به عنوان ضد درد از این داروی میشه گفت مخدر، چون در واقع وقتی که نیمه مخدر هست و همون عوارضی که داروهای مخدر میتونن داشته باشن، وقتی کسی معتاد نباشه این قرص متادون در واقع داروی تخدیر کننده به حساب میاد و همون عوارض رو میتونه داشته باشه. وقتی در مورد هروئین این احتمال وجود داره که شخص دچار افسردگی شدید بشه، دچار در واقع رفتارهای نامتعارف بشه. در مورد خب قرص متادون وقتی کسی مبتلا نباشه میتونه همچنین عوارض خطرناک رو بده و به هر حال معمولا واکنش عصبی افراد نسبت به داروهای روی اعصاب تاثیر میذارن کاملا متفاوت است.
با توضیحات حسن نایب هاشم در مصاحبه با همکارم فرهنگ قوی می رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.
رادیو فردا گوش میکنید.